بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أنه هل يجب السبق العدم على الفعل في كل فاعلية أم لا؟ اعلم أنه ليس من شرط الفعل مطلقا أن يكون مسبوقا بالعدم كما زعمه المتكلمون، وذلك لذهابهم إلى أن علة حاجة الممكن إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان فقط. ظاهرا کلمه ایلا افتاده لذا بهم ایلا امه. اللهم الا ان یعنو بالفعل ما هو معنا مندرج تحت احد المقولات التسع العربیه این مقولت ان یفعل. در ابتدای بحث قوه و فعل تکیه کلام را ایشون روی قوه فاعلی قرار دادن و بحثایی را در این زمینه مطرح کردن. گویی که این بحث ها همونطور که عرض کردیم چندان مناسب با این مرحله نیست و با مرحله علت و معلول مناسب تر. به دنبال توضیحاتی که درباره قوه فاعلی دادند مسئله ای را مطرح میکنند که مورد اختلاف بین حکما و جمهور متکلمین است و مسئله معروفی است که آیا برای صدور هر فعلی از هر فاعلی لازم است که قبلا اون فعل و اون محصول فعل مسبوق به عدم باشد، یعنی باید اون فعل معدوم باشه تا در اثر تأثیر فاعل به وجود بیاد، یا مسبوقیت به عدم مطلقا شرط نیست، در بعضی از موارد هست که به واسطه خصوصیت مورد این شرط وجود داره. معروف است که متکلمین قائلند به این که هر فعلی باید مسبوق به عدم باشه و الا تأثیر فاعل معنا نداره درش. اگر فعلی باشه که همیشه با فاعل همراه هست، این از کجا ما بگیم که فاعل این فعل را به وجود آورده؟ باید نباشه تا بگیم فاعل این فعلی را که نبود به وجود آورد. اینا متکلمین. و به عبارت اخرى مسئله دیگه که در همین رابطه مطرح میشه بلکه این همین مطلب هست، این است که ملاک احتیاج به علت حدوث است یا امکان. متکلمین میگن ملاک احتیاج به علت حدوث است، یعنی معلولی که حادث باشد، یعنی مسبوق به عدم زمانی باشد، چنین معلولی احتیاج به علت داره. ولی حکما میگن نه، معلول مطلقا احتیاج به علت داره در صورتی که در ذات خودش امکان را داشته باشه، یعنی ملاک احتیاج به علت امکان. به همین مناسبت ایشون باز از همین مسئله را بهش میپردازن که آیا ملاک احتیاج معلول به علت حدوث هست یا امکان، و میفرمایند که حکما قائلن به این که ملاک امکان است و معلولی که در حد ذاتش متساوی نسبه به وجود عدم باشه، ولو اینکه هیچ زمانی هم مسبوق به عدم نباشه، ولی احتیاج به علت خواهد داشت. اگر ازلی باشد ازلا احتیاج دارد، اگر ابدی باشد ابدا احتیاج دارد. و بعد اشاره می‌فرمایند به نظر خودشون در این باب که اگر ما دقت بکنیم امکان هم ملاک احتیاج به علت نیست، امکان ماهوی، بلکه ملاک اون نحوه وجود ضعیفی است که معلول داریم، و توضیح در این باره میدن که عرض خواهم کرد. فصلون اینها همش در باب علت و معلول مجددا تکرار میشه به تفصیل، ولی ظاهرا چون ایشون اینا قبل از علت و معلول بله بله قبلا نوشتم اینه که
قبلا نوشتم این در مورد همین که نه بحث پیش، این عینه تو مباحث مشرقیه
هست، همون که حتی داره مثلا سنوبیل، برنمیان، همون عبارت
اونجا هست.
این عین عبارت مباحث رو آخر، این که مثلا ممکنه یه عبارتی اتفاقا اینجوری باشه، ولی این بحث که کلن اینجور نیست، چون داره میفرماد که مشروط به عدم سابق نیست و ملاکش اونجوری که متکلمین پنداشتن جور نیست و ما اصرار دارن که اینجور هستن. بله، الان یه حال اینا به عنوان احتمال عرض کردیم که بله ایشون میفرمان کماسق تقریفش هم حتی در یه عبارت دیگه نیست مثلا. حالا من که چیز نکردم، تطبیق نکردم، ولی به فرض اینکه یه جام اینجوری باشه این باز دلیل نمیشه. الان یه حال اینا همش احتمالات حدثه، با چیز قطعی نمیشه ابراز کرد. اعلم انه لیس من شرط الفعل مطلقا ان یکون مسبوقا بالعدم. اینجور نیست که هر فعلی حتما باید مسبوق به عدم باشد، کما زعمه المتکلمون. و ذالک لذهابهم الى ان علت حاجت الممکنه الى الاله هی الحدوث. متکلمین که قائل شدن به اینکه هر فعلی باید مسبوق به عدم باشد، به خاطر این است که این مذهب را پذیرفتند که علت حاجت ممکن به علت حدوث است نه امکان، نه تنها امکان. بعضی ها میگند حدوث است مع الامکان، بعضی ها میگند فقط حدوث است. بعد یه توجیهی برای این کلام متکلمین ذکر میفرمایند. توجیهی است که البته خودشون هم میگن که متکلمین چنین چیزی را نگفتند و درباره این مباحث هم به این صورت بحث نکردند، ولی ما میتونیم یه همچون محملی برای کلام اونها در نظر بگیریم. و اون این است که بگیم این که گفتند فعل باید مسبوق به عدم باشد، منظور فعلی است که از مقوله مقولات عرضی است، یعنی مقوله ان یفعل. مقوله ان یفعل این است که کون الفاعل به حیث یؤثر، مادام یؤثر، مثل کون النار یسخن مادام یسخن. این حالتی که بین علت مادی و فعلش هست که تدریجاً در چیزی اثر میگذاره، این حالت را میگن مقوله ان یفعل، کما اینکه اون تأثیر تدریجی را میگن مقوله ان ینفعل. اگر مرادشون از فعلی که میگن احتیاج به سبق عدم دارد این مقوله ان یفعل باشه، صحیحه، برای اینکه مقوله ان یفعل همیشه تأثیر تدریجی را بیان میکنه. معنای تدریجی این است که اون چی بعدن واقع میشه در مرحله اول نیست، کمک کمک واقع میشه، همش یک جا تحقق پیدا نمیکنه. پس ناچار همیشه چیزی از اون فعل هنوز در حال عدم هست، تحقق نیافته است، پس مسبوق به عدم. و همینطور یه حرف دیگه هم که از متکلمین نقل شده که گفتند موجود در حدوثش احتیاج به علت داره نه در بقایش، اون هم به همین صورت قابل توجیه هست که بگیم چون مقوله ان یفعل اصلا بقا ندارد تا احتیاج به علت داشته باشه در بقایش، حدوثش همون است و معدوم شدنش همان. چون بقا ندارد این است که گفتن علت معلول دیگه در بقا احتیاج به علت ندارد، منظورشون معلولی باشد که ان مقوله ان یفعل است، یعنی مصداق ان ینفعل. اللهم الا ان یعنو بالفعل ما هو معنا مندرج تحت ایذ المقولات. مگر منظورشون از این فعلی که گفتن عدم باید سبقت بر فعل داشته باشه، منظورشون از این کلمه فعل اون معنایی است که تحت یکی از مقولات نهگانه عرضی واقع میشه، یعنی خودش یکی از مقولات است، یعنی اعنی مقولت ان یفعل. مقوله ان یفعل چیه؟ هو تأثیر تجددی، مثل اینکه مقوله ان ینفعل هم تأثیر تجددی است، نو به نو اثر بخشیدن و نو به نو اثر پذیرفتن. که تسخین المسخن مادام یسخن، اگر چیزی ایجاد گرما میکنه در شیء دیگری، شیء دیگری را گرم میکند، مادامی که داره اون را گرم میکند، این میگن یفعلو. این ان یفعل این حالت تأثیر تدریجی نار را در ما بیان میکنه. و تسوید المسود مادام یسود، مثلا آفتاب که به رنگ پوست مثلا انسان میتابه، تدریجن رنگش رو تغییر میده، مایل به سیاهی میکنه. این تدریجن که داره این رنگ تغییر میکنه، این را میگیم وقتی نسبت به آفتاب میدیم میگیم یسود ان یفعل، و وقتی نسبت به ماده میدیم که رنگ میپذیرد سیاه میشود میگیم ان ینفعل. اگر اینجور معنا کنیم این درسته، برای اینکه تأثیر تدریجی همیشه مسبوق به عدم هست، اما این معناش این نیست که هر فعلی از هر فاعلی حتی فاعل معتل وجود اون هم باید مسبوق به عدم باشد به ضروره، نه. اما فعل الفاعل به معنی المعتل الوجود مطلقا فلا یشترط فیه سبق العدم. فعلت الحاجت الى المؤثر فی مطلق الفعل هی الامکان. اینجا اشاره است به سر مطلب که چرا ما میگیم که هر فعلی مسبوق به عدم زمانی ضرورت ندارد که مسبوق به عدم زمانی باشد. به خاطر این است که علت حاجت به مؤثر یا ملاک احتیاج به علت فی مطلق الفعل، اهم از افعال مادی یا افعال مجرد، افعال دفعی یا افعال تدریجی، در مطلق افعال ملاک احتیاج امکان است. باز برمیگردن به فعلی که از مقوله ان یفعل هست. اما الفعل التجددی الذی لا بقاء له فی زمانین، فعل تجددی که در دو زمان باقی نمیماند، تدریجا به وجود میاد و معدوم میشه، مثل خود حرکت، مثل زمان. و کذا طبیعت الساریه فی الاجسام، این بنابر قول خودشون هست که قابل به حرکت جوهری هستند، طبیعتی که در اجسام دائما در حال تجدد هست. فیصدق فیه انه یفتقر الی الفاعل فی الحدوث لا فی البقا، چون ملاک احتیاج به علت را متکلمین گفتن حدوث هست، معناش اینه که در بقا دیگه پس احتیاج ندارد. به این معنا هم میشه گفت که این در اینجا صحیح هست، چون ذات فعل حالت تجدد داره، همیشه یک آن که موجود میشه ازش یک جزء بالقوه‌ای فورا هم معدوم میشه، پس بقایی ندارد. از لا بقا له، سالبه به انتفاع موضوع است، بقایی ندارد تا در بقایش احتیاج به علت داشته باشد. و یصدق فیه ایضا انه لا یفتقر الا فی الامکان، در این حال در اینجا ما میتونیم بگیم که در امکان، به لحاظ امکانش است که احتیاج به علت دارد. لأن امکانه او امکان وجود امر حادث متجدد، امکانش اینجا با همون حدوث توأم است، هر دو مصداق یک شی هستند. کما سیعتی که این امور حادث امکانشون و حدوثشون توأمانه. ما این توجیه را میتونیم بکنیم، بگیم اگر کسی مرادش از فعل مقوله ان یفعل باشد، این مطالب قابل تطبیق هست. اما المتکلمون فما عنوا بقولهم هذا المعنى، ولی متکلمین چنین معنایی را اراده نکردند. ولا حاموا حوله، اصلا پیرامون این مسائل نچرخیدند، یعنی وارد این مسائل نشدند. به عبارت دیگه میخواستند مؤدبانه بفرمایند که اونا کشش اینجور مطالب دقیق اصلا نداشتند. بل صرحوا، تصریح کردند به ان الباری تعالی لو جاز علیه العدم بعد ایجاده للعالم لما ضر عدمه وجود العالم، حتی به این عبارت زشت هم تصریح کردند که اگر خدا وقتی عالم را آفرید ممکن بود به فرض محال که معدوم شود، معدوم شدن خدا ضرری به وجود عالم نمی‌زد، عالم همچنان به حال خودش باقی می‌ماند. کسانی که یه همچه حرفی را میزنن، البته این بعضی از متکلمین هستن، کل متکلمین اینجور نگفتن، حالا یه همچه عبارتی یه نفر از قلمش صادر شده، بالاخره کسانی که اینجور فکر میکنند اینها به اونجور دقایق نمیرسند و اون مطلب را اراده نکرد. خب اون دو بحثه، مسئله خلع و لبس به یک جلحاظ هست و مسئله تجدد وجود یه لحاظ دیگری است، انشاءالله در جای خودش توضیح خواهد داده خواهد شد. اون صرف نظر از وجودی است که تدرجن پیدا می کند. اون وجودی که در طول زمان موجود می شود و اسمش مثلا صورت جسمی است، ولو اینکه خود این هم شیئا فشیئا موجود میشه، با این وجود جمعی که برای این جسم در نظر میگیریم در حرکت باقی میماند و چیزی بهش اضافه میشه یا نه اصلا این به کلی منخلع میشه، نابود میشه، حتی در یک آن هم وجود نداره در آن بعد، یعنی یک جزء بالقوه دیگری هم ازش وجود نداره. این دو تا بحث، دو حیثیه ده. انشاءالله در جای خودش توضیح خواهیم. والحق عند المحققین، تا به حال اینجا اشاره کردن به این که بین متکلمین و فلاسفه اختلاف هست در این که ملاک احتیاج به علت حدوث هست یا امکان. بعد خودشون میخوان نظر خودشون رو بیان کنن که ما امکان رو هم حتی ملاک احتیاج به علت نمیدونیم، بلکه ملاک احتیاج به علت نحوه وجود معلول، و برای این مطلب برهان اقامه می کنند که البته این برهان باز با تفصیل در باب علت و معلول خواهد، ولی خب چون در اینجا در کتاب اومده ناچاری ما هم اشاره ای بکنیم بشه. برهان این است که ما وقتی در نظر می گیریم معلول علتی را و معلولی را که معلول از علت به وجود می آید، برای این معلول چند حیثیت می شه در نظر گرفت. یکی این که در نظر بگیریم که این معلول در یک زمانی مثلا معدوم است، حالا اونجایی که مسلماً معلولی مسبوق به یک عدم زمانی هست، خب در یک زمانی معدوم است، این یک حیثیت. یه حیثیت دیگه این که بعد موجود می شود، اینم یه حیثیت وجودش، و لحاظ این که این وجود بعد از عدم است، کون الوجود بعد العدم، اینم یه حیثیت است. عقل در نظر میگیره که وجودش بعد العدم است. یکی هم حیثیت ماهیت این موج معلول، این معلولی که ایجاد شده ماهیتش چیه؟ مثلا آب است، خاک، انسان، حیوان، چه ماهیتی رو داره بهرام؟ اینا حیثیتی است که این معلول داره. حالا میخوام ببینیم کجای این معلول و کدام حیثیتش هست که رابطه علیت را تبیین میکنه و ملاک این است که باید از علت صادر شود. آیا چون معدوم است در این زمان باید از علت صادر بشه؟ معدوم که معدوم، چیزی نیست که احتیاج به علت داشته باشه. این که وجودش بعد العدم است، این احتیاج به ملاک احتیاج به علت است. خب وقتی فرض کردیم یه چیزی در یک زمانی نیست و در زمان دوم هست، معناش این است که وجودش بعد از عدم است به ضروره، یعنی کون الوجود بعد العدم طبق این فرض، این ضرورت به شرط محموله، یعنی ضرورت مفروض است. فرض اینه که وجودش بعد العدم دیگه. وقتی ما فرض کردیم که وجودی است در آن دوم و در آن اول هم معدوم بوده، به ضروره خب وجود بعد از عدم خواهد بود. اینم که ملاک احتیاج نمیشه، ضرورت ملاک استغنا است. پس به این لحاظم که چون وجودش بعد از عدم است، نمیشه گفت احتیاج به علت داره. و حدوث همینه، حدوث این است که وجود چیزی بعد از عدم میشه. اما اونی که فلاسفه گفتن که ملاک امکان است و چون ماهیت دارد و ماهیتش ممکن الوجود است، از این جهت ملاک احتیاج به علت. خب ما در بحث اصالت وجود اثبات کردیم که ماهیت امر اعتباری است و خودش حیثیتی نداره، قابل جعل نیست، یعنی حیثیت اصیل و خارجی نداره، قابل جعل نیست، جعل بهش تعلق نمیگیره. ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجدها، ماهیت از طرف علت جعل نمیشه بلکه ماهیت ایجاد میشه. پس وجود است که از ناحیه علت میاد. پس هر چه هست و نیست، محور رابطه علیت و معلولیت وجوده. خب چطوره که وجود ملاک احتیاج به علت است؟ مطلقا هر وجودی محتاج به علت است. اگر وجودی غنی باشد که احتیاج به علت نخواهد داشت. پس میفهمیم یک نحوه وجود خاصی است که احتیاج به علت دارد و اون نحوه وجود تعلقی و وجود وابسته و توفیلی است. اگر وجود شیئی ذاتن وابسته بود، این احتیاج به علت خواهد داشت. اما اگر قائم به ذات بود، غنی بود، سر پای خودش وایساده، احتیاج به چیزی نداره، این احتیاج هم به علت نخواهد داشت. پس ملاک احتیاج به علت اون نحوه وجود تعلقی و طفیلی و وابسته است. این نحو وجود احتیاج به علت دارد. پس سایر چیزها ملاک احتیاج نیست.
مثلا این معلول آیا این زمدن خوش هست که ما مصداق قانون علیت را به نشون میدیم به نم
متوجه نشدن
یعنی این که شما فرمودین که الان ما فرسون یه معلول خاصی رو اینو خواستش رو میشماریم که دارای فرسون محبیت عدم داشته و اجزای دیگه میکنیم این معلول آیا زمدن ما میخواییم نشان بدیم یعنی مصادیق به اصطلاح قانون علیت و معلولیت رو یعنی
این یکی از مصداقاش هم
حساب میشه یا نه؟
فرض ما اینه دیگه میخوام بگیم که در میخوام در یه جا نه میتونیم نیست فرض را میگه ما نگفتیم اینا از کجا میگه میگیم اگر فرض کنیم که وجودی در یک زمانی پیدا شد که قبلا نبود و این وجود از ناحیه علتی افاضه شده فرض مسئله ایست که اونجا متکلمین ها قبول دارن که معلول است. میگیم یه همچو جایی را ما تحلیل بکنیم ببینیم چنین موجودی که بعد از عدم تحقق پیدا کرده و شما این را قبول دارید که معلول هست این معلولیتش مال کجاشه کدام حیثیتش هست که ملاک معلولیتش شده و ملاک احتیاجش به علت شده. حالا ما میتونیم اصلا علت و معلول را بشناسیم یا نه موارد با چه معیاری باید بشناسیم یه بحث دیگری است. در اینجا بحث ما متکلم اینه که علت و معلولی داریم این مورد اشتراک یه مصداقش هم را ما قبول داریم که این معلول است و مسبوق به عدم هم بوده. در همون جایی که هم فلاسفه و هم متکلمین قبول دارن که این معلول است و محتاج به علت اینو بخوام تحلیل کنیم اینو احتیاجش مال چیشه. والحق عند المحققین که ظاهرا اصل این مسئله مال خود مرحوم آخوند هست محققین قائلن به این که وجود معلول معلوم غلط وجود معلول وجود تعلقی است و قما قوامی ندارد جز به وجود جائلی که افاضه می کند بر او و لیس تعلق المعلول الحادث به غیرهی من جهت ماهیته. خب اینجایی که معلولی هست و تعلق به علت دارد این تعلقش به خاطر چیه؟ آیا من جهت ماهیته هست؟ این را ما نمیتونیم بپذیریم برای اینکه ما قائلیم به اصالت الوجود هستیم و قائلیم به اینکه وجود مجعول است نه ماهیت. البته اونایی که ماهیت را مجعول میدونند اونها میتونن این حرفا بزنن اون اختلاف مبنایی است. ما طبق مبنای خودمون که قائل به اصالت وجودیم نمیتونیم بگیم ماهیت مجعول است و ماهیت هست که تعلق دارد به وجود علت به ذات علت لأنها غیر مجعولت چیزی که مجعول نیست ما علت چکارش میخواد ببینه علت میخواد جعل کند ایجاد کند معلول را پس به جهت ماهیتش که نمیتونه باشه ولی حال عجل عدم حس سابق علیه چون این ماهیت در زمان قبل معدوم بود به خاطر این عدم است که احتیاج به علت دارد عدم که عدم است ملاک احتیاج نیست لزلاسون الالفائل فی فائل در عدم کاری انجام نمیده عدمش استناد به فائل نداره اگر استناد داشته باشه استناد به عدم الفائل است نه استناد به فائل ولال کونهی بعد العدم این حیثیتش که این وجود بعد از عدم است آیا این حیثیت اضافی کون شیء بعد العدم این میتونه ملاک باشه اونجور که متکلمین میگن این هم نیست از حاصل وجود من ضروریاته انه بعد العدم فرض کردیم موجودی است در یک زمانی نبوده و در زمان دوم به وجود آمده و این مفروض ماست پس به ضروره وجودش بعد العدم خواهد بود این دیگه علت نمیخواد چون این مفروض ماست از حاصل وجود من ضروریاته انه بعد العدم و ضروری و غیر و معللن این دیگه علت نمیخواد که چرا وجودش بعد از عدم است خب فرض کردیم در آن اول نیست در آن دوم هست این لازمش اینه که بشه ضرور وجودش بعد از عدم یعنی این انتزاع این مفهوم از این مفروض ضروری است فاذا تعلق الحادث به علته اونجایی هم که معلول حادث است و متکلمین هم قبول دارند که اینجا تعلق به علت دارد این لیس من هذه الجهاتی که گفتیم، بل انما هو من حیث له وجود غیر مستقل القوام بذاته، به خاطر اینکه نحوه وجودش طوری است که ذاتن قوام ندارد، قائم به ذات نیست. چرا نیست؟ لضعف تجوهره و قصور هویته عن التمام. این تعبیر تجوهر و اینها مثل تزوت میمونه، این عنایتی به مفهوم جوهر در مقابل عرض و اینها نیست. شی بودنش، ذات شدن این ذات، ذاتیت این ذات، هویتش، این تعبیرات همه میکنن به خاطر اینکه با تعبیرات مترادف ذهن خواننده و شنونده را متوجه به اون حقیقت شی بکنه. میخوان بگن این حقیقتی که در اینجا موجود است، این حقیقت شدنش، این حقیقت بودنش، این هویتش، این بودنش، این طوری است که قاصر است، ضعف دارد. اگر یک موجودی هویتش هیچ قصور نداشته باشه، هیچ نقص نداشته باشه، این موجودی وقت الا احتیاج به علت هم نخواهد داشت. اما اگر یک ذاتی است، یک هویتی است، یک حقیقت ناقصی است، به خاطر نقصش است که تکیه به غیر میزند. احتیاج داشتن به غیر، وابسته بودن به خاطر این است که موجود ناقصی است. لضعف تجوهره و قصور هویته عن التمام، هویتش از تمام بودن قاصر است. الا به وجود غیری، پس تمام نمی شود مگر اینکه تکیه به غیر داشته باشد، تمامیتش بلغیر است. این تعبیر نامعنوسیش، ما آدم خیال میکنه تمامیت او بلغیر یعنی مثلا یه جزئی داره بعد یه جزئی دیگری به زمینه میشه تمام. این نیست منظور. منظور همین است که بتونه تقوّم پیدا کند، سر پا بیستد. این هیچ وقت خودش نمیتونه سر پا بیسته، باید همیشه تکیه به غیر داشته باشه چون ناقصه. حتی یتم به وجودهی، تا اینکه در اثر وجود اون غیر این به تمامیت برسد. فوجود علتهی هو تمامه، تمامیتش همون وجود علت است. هو تمامه و کماله. و ینتهی فی سلسله الافتقار، این تمامیت که حاصل میشه برای شی یه وقت نسبی است، یعنی نسبت به اون وجود معلول این تمامیت دارد، ولو اینکه خود این وجود نسبت به وجود دیگری نقص داشته باشه. یه وقت است نه، تمامیت مطلقه، میرسد به جایی که دیگه هیچ نقصی نداره، هیچ وابستگی به غیر نداره. حت و ینتهی فی سلسله الافتقار، وقتی ما اشیایی رو فرض کردیم که متسلسلن به هم دیگه وابسته هستن، این سلسله باید برسد به چیزی که تام الحقیقت فی ذاته باشد، یعنی ذاتش خودش واجد تمامیت خودش باشد بدون استناد به هیچ چیزی خارج از ذات. و بهی تمام و کل تام من، و هر موجودی که تمامیتی میابد به واسطه اوست. و غنا کل زیفاقه، هر موجود محتاجی غناش اوست. و غایت و کل حرکت و طلب، هر موجودی جوینده است در حقیقت جوینده اوست، او را میکنه و به سوی او حرکت میکنه. چرا باید این را بگیم؟ دفعا لطور دور و تسلسل، اینجا برهان اثبات واجب را اشاره میکنه که بالاخره این احتیاج ها باید به یک غنیه به ذاتی برسه. و هو تام و فوق تمام، اون موجود هم خودش تام است، احتیاج به غیر ندارد، هم فوق تمام است، یعنی تمامیت دیگران را حفاظه میکنه. لما ذکرناه، به خاطر اینکه گفتیم اونها دیگه بدون این تمام نمیشن، پس ای باید تمامیت اونها را حفاظه کنه. فکل ما سواه متعلق به مفتقر الیه، و قد مر ان الافتقار الیه لما سواه که انه مقوم لها، در غیر اون موجودی که تام الحقیقه است، افتقار اصلا جزء هویت اوناست. اگر ما بخوایم هر موجود متعلقی را حقیقت وجودش را بشناسیم، باید به ما انه مفتقرون بشناسیم. اگر به عنوان تام بشناسیم، این موجود نخواهد بود. این موجود نحوه وجودش وجود تعلقی است، اگر بخوایم حقیقت این وجود را دریابیم، اون را باید به عنوان افتقار بشناسیم. پس افتقار مقوم این وجودات است، یعنی مقوم در تحلیل، و الا اینجور نیست که در خارج ما دو چیز داشته باشیم و قوام احد و ما به دیگری باشد. یعنی افتقار هم یک امر وجودی خارجی باشد و وجود معلول متقوم به افتقار باشه، مثل اینکه مرکب است از شی. این ترکیب تحلیلی است. عقل این موجود را تحلیل میکنه به دو حیثیت، یکی اصل الوجود، اهم از اینکه مفتقر باشد یا غنی، که به منزله جنس میشه برای شی، به منزله جنس، چون تحلیل وجوده، و یکی هم حیثیت افتقار که این را از وجود غنی متمایز میکنه. پس این افتقار که انه فصل مقوم این وجود است. ولو کانت الحوادث تامت ال... از اینجا باز حقش اونجا یه پوهن میذاشتن، مطلب تمام شد، سر سطح باید بیان. حالا حوادث گفتیم از اون جهتی که ناقص هستن، یعنی وجودشون وجود تعلقی و ربطی است، احتیاج به علت دارن. یه وقت هست که این وجود تام الاستعداد است، این تحقق پیدا می کند بدون اینکه احتیاج به شیء دیگری داشته باشه، مثل معلولاتی که مجرد تام هستن، مثل عقول مثلا. اینها دیگه احتیاج ندارن به اینکه استعدادی برای وجود پیدا بکنن، همین که ماهیتشون طوری است که قابل این است که وجود را بپذیرد، یعنی تساوی نسبت به وجود عدم دارن، ممتنع الوجود نیست، همین کافی است برای اینکه از طرف علت افاضه وجود بهش بشه. پس وجود اونها مسبوق به عدم زمانی نخواهد بود و متقوم به علتشون هستند، متعلق به او هستند. ولو کانت الحوادث تامت القوه على قبول الافاظت لهویاتها، اگر موجودات حادث تامت القوه بودن، یعنی استعدادشون تام بود، تام قوه على قبول الافاظه، قوه با علا متعدد میشه، یقوا على شی، این قوه استعدادی معنی امکان استعدادی هم، اون هم را با همون علا متعدد میکنن. بعد از نقل هم حرف ربطش محفوظه، یقوا على شی یعنی له استعداد لحاظش. اگر قوهشون تام باشد بر قبول افاظه، یعنی استعدادشون تام باشد برای پذیرفتن این افاظه، لکانت موجودتن دائما، چنین موجوداتی همیشه موجود خواهند بود، لکنها انما یتم امکاناتها و استعداداتها لقبول الوجود به تغییرات تعرض لها شیئا بعد شیء. به نظرم این لوکانت اونجا را باید لو امتناعی بگیریم، لو شرطیه نیست. یعنی این حوادث اگر فرض می کردیم طوری بودند که تامل استعداد می بودند، همیشه موجود بودند، ولی اینجور نیستن. لو کانت الحوادث، این لو شرطیه نیست، لو امتناعی است. اگر حوادث چنین بودند علل فرض که تامل استعداد می بودند، همیشه موجود می شدند، ولی چنین نیستند. لکنها، ولی این حوادث استعدادشون تام نیست، بلکه انما یتم و امکاناتها و استعداداتها لقبول الوجود به تغییرات، استعداداتشون به وسیله تغییراتی که شیئن فشیئن آرزشون میشه استعدادشون تام میشود. فیتم و بها قوتها علی الوجود، به واسطه اون تغییرات هست که استعداد وجودشون تام میشود. فمتا تمت قوتها، هر وقت این قوه و استعداد وجود تام شد، وجدت بلا مهلتن و تراخین، یعنی فاعل که در فاعلیتش تام است، معلول هر وقت قابلیتش تام شد دیگه تراخی و مهلتی نخواهد بود، بلا فاصله موجود میشه. فظهره، بنابراین وقتی معلولی تام قابلیت شد و فاعل هم تام فاعلیت هست، این دیگه معیت بین علت و معلول خواهد بود. اگر دیدیم یک معلولی جدا هست از علتش، مال این است که یا قابلیتش تام نیست یا فاعل در فاعلیتش تام نیست. فظهر ان کل فعل مع فاعله تام. اگر فعل را فرض کردیم که از لحاظ قبول نقصی ندارد، همیشه با فاعلی خواهد بود که اون فاعل تام است، مگر اینکه فاعل تام نباشد، علت علت تامه نباشه، اون وقت قابل انفکاک خواهد بود. اما علت تامه ایش وقت از معلولش انفکاک نخواهد داشت. بعد اشاره میکنم به یه عبارتی که از معلم اول ارسطو نقل شده. اون گفته اگر میخواد ببینید یک فاعلی زمانی هست یا نه، نگاه کنید به فعلش. اگر فعلش زمانی هست، معلوم میشه خودش هم در حیز زمان. اگر فعلش زمانی نیست، معلوم میشه خودش هم در حیز زمان نیست، از سنخ زمانیات نیست. یه هم چیزی را نقل کردن از ارسطو. و لهذا حکم المعلم الاول ان الفعل الزمانی لا یکون الا لفاعل زمانی. و لهذا حرکاتی که در این عالم واقع میشه، اینا را مستقیما به مجردات به ذات واجب نمیشه تعلق نسبت داد، باید یک واسطه ای داشته باشه. و قال، و باز از اون نقل شده که گفته است، اذا اردت ان تعلم ان الفاعل لهذا الفعل زمانیگن او غیر زمانیگن فانظر فی حال فعله. اگر میخوای ببینی که یک فاعلی زمانی هست یا نیست، ببین فعلش چگونه است. فان کان فعله واقعا تحت الزمان ففاعله ایضا کذلک لعدم انفکاکه من، چون فعل از فاعل تامش انفکاک نداره. بحث دیگری است باز مربوط به قدرت یا قوه فاعلی که اینجا به ادنا مناسبتی آورده شده. خودش هم در ذیلش می‌فرمایند که حقش این بود این بس در طبیعیات مطرح میشه. و اون اینه که بعضی از اطباء گفتن که قدرت و قوه فاعلی همون مزاجی است که در موجودات تحقق دارد. میدونید در طبیعیات قدیم معتقد بودند که عناصر هر کدومشون یک کیفیت مخصوص به خودشون دارن که کیفیتی ثابت دارشون، و اما اینا عناصر بسیط است. وقتی ترکیب شدن، این کیفیت هایی که هر کدوم از این عناصر دارن در اون شیء مرکب با هم مخلوط میشه و یک حالت بین بینی پیدا میشه. این اسمش مزاج است. این حالت اختلاطی که بین کیفیت ها واقع میشه و موجب میشه یک کیفیتی به وجود بیاد که مرکب از کیفیت های مختلف است، این اسمش مزاجه. کما اینکه مرکبات وجودشون از عناصر ترکیب میشه، کیفیاتشون هم یک مختلط و ممتزجی است، مزاج است از اونا. اینا تعبیر میکنن به مزاج. اون وقت میگن در انسان ها بستگی داره به اینکه عناصر کدوم عنصر درشون قوی تر باشه، اون کیفیت درشون قوی تره. اونایی که عنصر ناری در وجودشون قوی تر هست، اونا حرارت بر مزاجشون غالب است. اونایی که عنصر مایی مثلا هست، برودت، از اینجور تعبیر. گفتن این قوه که میگیم فاعل فعل را انجام میده، قوه فاعلی دارن، همین مزاج است. این مزاج است که در وجود مرکبات مؤثر است. پس قوه فاعلی همین مزاجه. ایشون میفرمان که این حرف نادرستی است، بلکه قوه فاعلی یه چیزی است تابع مزاج. یعنی وقتی عناصری با هم ترکیب شدن و یک کیفیت مختلطی بین بینی حاصل شد، این باعث این میشه که قوه فاعلی متناسب با اون مزاج تحقق پیدا کند و منشأ اثر میشه. فصل فی ان القدرت لیست نفس المزاج کما زعمه بعض الاطباء بیانه ان المزاج کما سیأتی عبارت عن کیفیت من جنس اوائل الملموسات. مزاج که ما میگیم در اصطلاح اطباء عبارت هست از یک کیفیتی که جنسن از سنخ ملموساته، مثل حرارت و برودت و یبوست و رطوبت، از این سنخه، منتها خالصش نیست، یه چیزیست مخلوط از حرارت و برودت، از یبوست و رطوبت. کیفیتون من جنس اوائل الملموسات. ملموسات یه قسم اول، چیزهای ملموسات اول داریم ما، یعنی ملموسات بسیط، مثل این که در موجودات مادی موجودات اول داریم ما که عنصر هم بهش گفته میشه، به همین مناسبت است. چیزهایی که مبدأ پیدایش سایر موجودات هستند. در کیفیات هم یک کیفیات اول داریم که اینها مبدأ پیدایش سایر کیفیاتند. کیفیات دیگه مخلوطی از اینهاست. ولی جنسن از همون جنسن، یعنی چیزی که مرکب از حرارت و برودت باشه، بالاخره از همون جنس حرارت و برودت، جنسش کیفه، کیف ملموسه. اینا هم از سنخ کیف ملموس هستن، از جنس اوائل ملموسات هستن. اوائل ملموسات چی هستن؟ حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. و هی بالحقیقت من حاضر کیفیات الاربع، مزاج هم از همین هست، یه چیزی جدای از این کیفیات نیست. الا انها متوسطتون بینها، منکسرتون، ضعیفتون به نسبت الیها، در اثر اینکه مخلوط شده با ضد خودش، اون حالت شدتش و حدتش شکسته شده، کاسته شده. و اذا کان کذلک وجب ان یکون فعل المزاج من جنس فعل حاصل کیفیات. وقتی خود مزاج از جنس این کیفیات ملموس بود، فعلش هم از جنس فعل اینها خواهد بود. حالا اگر دیدیم یه چیزی هست که اصلا از این سنخ نیست، یه فعلی را دیدیم که از سنخ حرارت و برودت نیست، تسخین و تبرید از قبیل از سنخ حرارت و برودته، وقتی چیزی شیء دیگری را گرم می کند، یه چیزی از قبیل حرارت در او به وجود میاد. اما اگر دیدیم یک فاعلی فعلی انجام میده که از سنخ حرارت و برودت و رطوبت و یبوست نیست، یه جوری دیگه است، از جنس دیگری است اصلا، اون وقت می فهمیم که مزاجی هم که از جنس ایناست منشه اون اثر نمیشه. و ما افعالی که به فاعل ها نسبت میدیم اینطور نیست که همه از این جنس این کیفیات باشید، از سایر اجناس هستن، بعضی هاشون اصلا مجرد هستن افعالی که صادر میشه. ولما لم یکن تأثیر القدرت من جنس تأثیر حاضر کیفیات، قدرت فاعلی میگیم کون الفاعل به ایسو ازا شاء فعل، ملاکش مشیت و اراده هست، صحبت حرارت و برودت نیست که هر وقت حرارت داشت تأثیر میکنه، حرارتش مثلا به چه اندازه بود چه تأثیری میکنه، صحبت اینه که اذا شاء فعل، سنخش اصلا چه سنخ دیگری است. چون اینجوریست قدرت، عرفنا انا لیس نفس المزاج، قدرت ربطی به مزاج نداره، مزاج یه حالتیست از قبیل حرارت و برودت، یه حرارت منکسر کمرنگ، اما اراده و مشیت از این سنخانی است، نه از این مقوله دیگری است، جنس دیگری است. البته جنس حتما ضرورت نداره به این که بگیم جنس منطقی منظور. بله یک کیفیت و نفسانیت و تابعت للمزاج، اونا جنسشون ملموسات بود، یعنی جنس قریبشون، البته جنس بعیدشون هر دو کیفیت اینجا، ولی جنس قریبشون اونجا کیف از ملموسات بود، کیف محسوس بود، اینجا کیف نفسانی است. این یه جنس دیگری است، اون یه جنس دیگری، گویی که همشون در جنس بعیدشون مشترک هستن. قدرت کیفیت نفسانی است، کیفیت نفسانی است غیر از جنس کیفیت محسوس. بله ارتباط ما مزاج دارد، تابعتون للمزاج، یعنی تا یک موجودی مزاج خاصی پیدا نکند، نفس و کیفیت نفسانی به نام قدرت وجود نخواهد داشت. اگر مزاج انسانی در ماده تحقق پیدا نکنه یا مزاج حیوانی، قدرت درش پیدا نمیشه. مثلا نباتات، نباتات قدرت ندارن، برای اینکه اراده و مشیت ندارن، کیف نفسانی ندارن. باید یه مزاج خاصی داشته باشه، ولی خود مزاج نیست، تابع بودن برای مزاج، یعنی اینکه تا این مزاج را نداشته باشد این کیف نفسانی پدید نمیاد یه حرفه، اینکه خودش عین مزاج باشد حرف دیگری است. عین مزاج نیست ولی تبعیتش قبول داریم. بعد میگن تابع هم در واقع تابع خود این مزاج نیست، بلکه تابع یک قوه است که این مزاج را حفظ میکند و اداره میکند. بل یستتبع اوها، این که گفتیم تابع مزاج است، یعنی مطبوع، مزاج مطبوع است. میخوایم بگیم نه، خود مزاجم باز مطبوع نیست، اون قوهی که حافظ مزاج و مدبر مزاج است اون مطبوعشه. بل یستتبع اوها، صورتون مدبرتون للمزاج حافظتون ایگاهو، اون قوهی که مزاج را حفظ می کند. چگونه حفظ می کنه مزاج را؟ به این که وقتی یکی جزئی ازش زایل میشه و تعادلش به هم میخوره، دوباره اون جزء را میاره تا اینکه اون تعادل برقرار بشه. فرض بفرمایید اگر یه مرکبی داریم که 50% عنصر ناری است، حالا علل فرض طبق همون مبنانی عنصر ناری است و 50% عنصر مایی، یک مزاجی بین حرارت و برودت خواهد داشت. حالا اگر عنصر ناریش کم شد، جنبه ماییش و برودتش غلبه پیدا میکنه، اون حافظ مزاج فوراً یه جزء ناری میاد بهش زمینه میکنه تا اینکه اون تعادل برقرار بشه و اون مزاج محفوظ بماند. در موجودات مرکباتی که صور عنصریه ای اثبات براش میکنن، این صور عنصریه حافظ مزاجه، یک امر جوهری است که مزاج رو که امر عرضی است حفظش میکنه و تنظیم میکنه. طبق نظر مشائین عاملی که حفظ میکنه مزاج را صورت جوهری مرکبات، صورت نوعیش. یستت به اون کیفیت نفسانی را، همینطور که عرض کردم وقتی گفتیم کیفیت نفسانی تابع مزاج است، میشه مزاج مطبوع، یعنی المزاج یستت به اون کیفیت نفسانیه. ایشون از این هم ترقی میکنن، میگن لا یستت به اون مزاج خودش کیفیت نفسانی را، بل یستت به این کیفیت نفسانی را امری که حافظ مزاج است. علل مبنا اینجا منظور از اون قوهی که حافظ مزاج است، عرض کردم صورت نوعی است. متأخر به یک معنا یا متقدم بفرمایید، چون فاعله. یستت به او کیفیت نفسانی را، یعنی باید ابتدا مزاجی باشد تا نفس بهش تعلق بگیره. اگه این مزاج را نداشته باشه نفس نمیاد. تا جنین مزاج خاصی پیدا نکنه نفس انسانی بهش تعلق نمیگیره. و جبر و مایت دعا الان فاکاک، کار اون صورت این است که مزاج را حفظ میکنه به این که ایراد ما یستهیرومن، اون چه استحاله میشه ازش تحول پیدا میکنه، تحلیل میره، اونها رو دوباره وارد میکنه درش تا تعادل مزاج محفوظ باشه. و جبر ما یتدعا الی الانفکاک، چون این مرکبات از اجزایشون با هم ضدیت دارن، ما و نار با هم ضدیت دارن، اینا خودشون میخوان از هم جدا بشن، یه عامل دیگری باید فوق اینا باشه که این ازداد رو با هم جمع کنه. پس اون چیزهایی که دعوت به انفکاک میکنند مجبورشون میکنه که التیام داشته باشن. جبر ما یتدعا الی الانفکاک علل التیام، این علا متعلقه به جبر است، مجبورشون میکنه بر التیام. من موضوعات تلک الکیفیات، ما یتدعا، این ما مبهم موصول، توضیحش اینه من موضوعات تلک الکیفیات، اون چیزی که دعوت به انفکاک میکنه چیه؟ موضوعات این کیفیات هند. موضوعات این کیفیات چی هند؟ عناصر، مثل ما اوناری که موضوع حرارت و برودتن، اونها چون با هم دیگه ضدیت دارن دعوت به انفکاک میکنن، میخوان از هم جدا بشن. یه قوهی هست که حفظ میکنه اینا را، مجبورشون میکنه که با هم التیام پیدا کنن. اون قوه چیه؟ صورت نوعیه‌ای که تعلق گرفته بهش. من تلکل کیف، بله، تلکل کیفیات المتضادت الافعال المتخالفت الاوزا، که هم از لحاظ فعل با هم تضاد دارن و هم از لحاظ وضع با هم اختلاف دارن. فیکون لا محالته وجود تلک صورت الموصوفه بالقدرت و تدبیر و الجبر و تسخیر من افق ارفع. پس اون چیزی که میخواد اینا را مجبورشون کنه که با هم بسازن و دست از اون خاصیت طبیعی خودشون بردارن به واسطه تسخیر غیر و قهر غیر، باید شأنش بالاتر باشد، مقامش ارفع باشد. پس از سنخ مزاج نیست، باید ارفع من افق المزاج باشد. و هذا البحث، هذا المبحث الیق به طبیعیات، بحث ما سر قوه و فعل بود، رسیدی به مزاج و اینکه آیا مزاج میتونه قدرت باشد یا نه، اینا جاش اینجا نبود. خب کم کم داریم میرسیم به بحث های اصلی این باب که بحث حرکت و سکون است. اگه آقایون خسته شدن یک استراحتی بکنن بعد شروع کنیم. بله بله، برای ما مانعی نداره. فصل فل حرکت و سکون. در این که حرکت و سکون کجای فلسفه باید مطرح بشه، تا قبل از مرحوم ملا صدرا بحث حرکت رو در طبیعیات مطرح میکنه، در سمع الکیان، در کلیات طبیعیات، در طبیعیات شفا رو که ملاحظه میفرمایید اوائل طبیعیات شفا بحث از حرکت، بحث زمان، مکان، اینا اونجا مطرح میشه. ولی ایشون مباحث حرکت و سکون رو آوردن در الهیات مطرح کردن، در فلسفه، در امور عامه به اصطلاح. این معناش این است که برای حرکت و سکون موضوعی در نظر گرفتند و مسئله را به گونه‌ای طرح کردند که بشه از مسائل موجود به ماهو موجود، چون موضوع فلسفه اولا موجود به ماهو موجود است، مسائلش باید از عوارض ذاتیه موجود به ماهو موجود باشد. اونطور که سابقین مطرح می‌کردند، حرکت را از خواص اجسام می‌دانستند و به عنوان اینکه از خواص کلی اجسام است، حرکت رو در باب اجسام مطرح میکردن. موضوع پس جسم بوده. اون علمی که از جسم بحث میکرده علم طبیعی بوده. پس حرکت و سکون از مسائل علم طبیعی میشده. اما ایشون میخوان این را از علم طبیعی بالاتر بیان در علم اعلا مطرحش کنن، در متافیزیک، در فلسفه اولا. پس ناچار باید یک تبیینی بکنن که این بشه از عوارض موجود به ماهو موجود، نه عوارض جسم به ماهو مبدأ حرکت و سکون. برای این کار یک تقریبی داره، میگن حرکت و سکون شبیه قوه و فعل است. این یک بیان که ما همونطور که قوه و فعل را در فلسفه اولا مطرح میکنیم، حرکت و سکون هم چیزی شبیه قوه و فعل است. بنابراین مساقش مساق قوه و فعل خواهد، مخصوصا با توجه به این که بعدن حرکت رو طوری تعریف میکنیم که اصلا متقومه به مفهوم قوه و فعل است. میگیم خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا مثلا، یا کمال اول لما و بالقوه من حیث انه بالقوه، باز مفهوم قوه تو مفهوم حرکت اخذ میشه. وقتی مفهوم قوه و فعل در حرکت اخذ میشه، پس قوام حرکت به همون قوه هست. بنابراین این دوتا یک مساق رو دارن. همونطور که قوه و فعل در فلسفه اولا مطرح میشه، جا داره که حرکت و سکون هم رو ما در این با مطرح کنیم. ولی خب جای این هست که سوال بشه که حرکت و سکون یک قسم از تغییرات هست و اون تغییرات به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یکی از تغییرات دفعی که معمولا بهش میگن کون و فساد، و یکی تغییرات تدریجی که بهش میگن حرکت. پس حرکت یک قسم از تغییرات هست، اینجور نیست که مطلق تغییرات را شامل بشه. ایشون میفرمان حرکت یه معنای وسیع تری هم داره. این معنای مصطلح متعارفشه که خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، تغییر تدریجی را ما حرکت میدونیم. یه معنای وسیع‌تری داریم که مطلق خروج از قوه به فعل را بهش می‌گیم حرکت، حتی اگر به صورت کون و فساد هم باشد. پس حرکت به معنای عام مشکه در نظر بگیریم، درست منطبق میشه بر قوه و فعل، و همونطور که قوه و فعل از عوارض موجود به ما و موجود است، حرکت و سکون هم اینجور میشه. خب ایشون یه اشاره‌ای کردن در اینجا که به این صورت از عوارض موجود به ما و موجود میشه، و مبنایی که دارن در این که چه چیزی از عوارض موجود به ما و موجود میشه، اونم را در اینجا اشاره میکنن. اگر نظر آقایون باشه، در اول اسفار اونجا که بحث از موضوع فلسفه میکنن، ایشون اقوالی نقل میکنن درباره این که مسائل فلسفه چگونه عوارض ذاتی موجود به ما و موجود هستن، تعریفاتی برای عوارض ذاتی ذکر میکنن و اینا. و بالاخره خود ایشون میگن که ملاک چی، این که چیزی از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود باشد، این است که عارض موجود بشود قبل ان یتخصص تخصصا طبیعیا و ریاضیان. یعنی برای این که ما این محمول را به موجود نسبت بدیم، لزومی نداشته باشه که عنوان طبیعیت را در موجود اخذ بکنیم یا عنوان ریاضی بودن را. اگر این دوتا نباشد، این از عوارض ذاتی موجوده. ملاکی که ایشون ذکر میکنن اینه. خیلی بحث مفصلی است. اونجا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اشکالاتی دارن بر این بیان ایشون رو میفرمان. این ملاک منطقی نداره که بگیم قبلا یا تخصص تخصصا طبیعیان که انه این یه چیز قراردادی است. بعد خود ایشون در صدر برمیان که بیانی بکنند و بالاخره ایشون هم به حاصل بیانشونی میشه که مسائل فلسفه اولا در واقع اون مسائل اصلی همون تقسیمات هست که میگه الموجود ینقسم الی الواجب و الممکن. این انقسام به واجب و ممکن یعرض للموجود به ما و موجودون و سایر اقسام هم همینطوری سایر مسائل ابواب فلسفه که این هم یه مقداری تکلف آمیز به نظر میرسه که اولا مسئله انقسام نیست، مسئله بحث از احوال واجب و افعال احوال ممکن است، نه انقسام الواجب الی الممکن. و تازه این انقسامات همه انقسام اولی نیست، بسیاری از مباحثی که در فلسفه اولا مطرح میشه انقسامهای ثانوی است. اینجور نیست که موجود به ما و موجود خودش منقسم بشه مثل جوهر و عرض. الممکن ینقسم الی الجوهر و العرض، نه الموجود ینقسم الی الجوهر و العرض. و ایشون در تعریفشون به اینجا میرسند برای عوارض ذاتی که باید انقسام اولی باشه. به هر حال اینا مشکلاتی است که در این بحث هست و چون اینجا با یک کلمه اشاره کردن ما نمیتونیم اینا رو مطرح کنیم و کسایی که علاقه داشته باشن به مزانش مراجعه خواهند کرد. اینجا هم ایشون میگن ما حرکت و سکون را از عوارض ذاتی موجود میتونیم حساب بکنیم، برای اینکه مساقش مساق قوه و فعل است و لزومی ندارد که در موضوع ما تخصص طبیعی یا تخصص ریاضی را ملحوظ کنیم تا موضوع برای این قضیه واقع بشه. همینجور میتونیم بگیم موجود یا بالقوه است یا بالفعل، نظیرش هم میتونیم بگیم یا حرکت دارد یا ندارد. بعدها حالا برسیم به این که حرکت خاص اجسام است در غیر اجسام یافت نمیشه، اون یه مسئله دیگری است. ولی ابتداعا ما وقتی در نظر میگیریم میتونیم بگیم موجود بالاخره یا تغییر داره یا ندارد، مخصوصا وقتی از منظور از حرکت هم مطلق تغییر باشه. میگیم موجودی را که ما در نظر میگیریم یا قابل تغییر است یا قابل تغییر نیست. بنابراین حرکت و سکون را به این اعتبار میتونیم ما از عوارض ذاتی موجود به ماوقع موجود حساب کنیم و در فلسفه اولا مطرح کنیم. عرض کردم اینا مناقشات زیادی داره، ولی با یک جمله و دو جمله ظرفیت این را نداره که آدم چند ساعت در بارش بحث بکنه. بله یا آبی نیست، سلب و ایجاب را ایشون نمی فرمان. در اینکه ما یه تقسیم ثبوتی برای شی بکنیم و البته هر چیزی از نقیزه این خارج نیست، ولی اگر گاهی یه تقسیم ثبوتی باشد، یعنی هر دو طرف قضیه مفهوم ثبوتی داشته باشه، گو این که تعریف احد و ما به سلب بشه. مثلا این که میگیم ممکن موجود یا واجب است یا ممکن، اما ممکن رو وقتی میخوایم تعریف کنیم میگیم سلب و ضرورت منال به نسبت علل وجود منال. ولی خود مفهوم امکان مفهوم عدمی نیست، گو این که تعریفش با عدمیات میشه. برای یه تقسیم ثبوتی است به دو قسم هست، دو قسم واقعی است، نه اینکه یکیش تنها با سلب مشخص میشه. اینا توجیهی است برای اینا. بنده خودم عرض کردم نسبت به اینا مناقشاتی دارم و در تعلیقه نهایی در آموزش فلسفه عرض کردم، ولی حالا ما اینجا تقریب بیان کتاب و نظر محشی عالی مقام را میکنیم. فصلون فل حرکت و سکون فانهما، این که انه خودشون توجه کردن که مورد سوال واقع میشن. حرکت و سکون از مسائل علوم طبیعی است، در طبیعیات مطرح میشه، شما اینو آوردید اینجا تو فلسفه اولا به چه مناسبت؟ جواب از سوال مقدره. فانهما یعنی اگه سوال بکنید که چرا حرکت و سکون رو اینجا مطرح کردیم، جوابش این است که انهما یشبهان القوه و الفعل، اینا شبیه قوه و فعلن. و هما بالمعنى الاعم من عوارض الموجود به ما و موجود، یعنی اگر کسی سوال بکنه که مسائل فلسفه اولا بعد از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود باشه، حرکت و سکون از عوارض جسم ما و مبدا و حرکت و سکون است. پس چگونه شما اینا در میخواد اینجا بگنجانید؟ میگن ما وقتی حرکت را به معنای اعمش در نظر بگیریم، حالا در باید که منظور از اعم چیه محشین اختلاف داره. مرحوم حاجی اعم را طوری گرفتن که خروج از لیس به ایس را هم عرض کنم که اینام را حرکت دانستن، یعنی حتی پیدایش مفارقات را هم که وجودشون ازلی و ابدی است این را هم مشمول حرکت دانستن به یک معنی. اینا دیگه خیلی بعید است از ذهن و به نظر ما شأن محقق نیست که اینجور سخنانی بگه که مثلا پیدایش مجردات هم اینم یک نوع حرکت است. به هر حال مرحوم آقای طباطبایی اینا میفرمان منظور از اعنای اعم معنایی است که شامل فقط کون و فساد میشه، یعنی حرکت این است که از قوه به فعل خارج شود، اعم از این که خروجش دفعی باشد مثل کون و فساد یا تدریجی باشد مثل حرکت مستلزم. و هما بالمعنى العام که همین تقریب به نظر قریب تر میرسه. این معنای اعم میتونیم ما حرکت را از عوارض موجود به ما و موجود حساب کنیم، با اینکه این معنا را ذکر میفرمان مرحوم آقای طباطبایی باز هم میفرمایند که طبق این معنا هم نمیشه از عوارض موجود به ما و موجود، برای اینکه آخرش میشه چیزی که کون و فساد داره یا حرکت داره، اونم فقط جسمه که کون و فساد داره، غیر از اجسام کون و فساد ندارن. همونطور که حرکت مختص به اجسام است، کون و فساد هم مختص به اجسام است، مجموعش هم باز فراتر از جسم نمیره. پس به این تقریب نمیشه اینا را از چیز کرد. خود ایشون میفرمایند که خوب است عنوان مسئله را ثبات و تغییر قرار بدیم، بگیم موجود یا ثابت است یا متغیر. ثابت و متغیر شامل واجب و ممکن هم میشه، واجب هم از ثابتات است، چیزی خارج نمیمونه از این تقسیم. اگه اینجور تقسیم بکنیم اون وقت میشه گفت این مسئله از مسائل فلسفه اولاست. خب چرا این مسئله رو میگیم از عوارض موجود به ما و موجود است؟ از لا یحتاج الموجود فی عروض حماله الى ان یسیر نوعا خاصا طبیعیا و تعلیمیا. اشاره است به اون ملاکی که خود ایشون برای عوارض ذاتی بیان فرمودن و اون این است که موضوع برای اینکه این محمول را بپذیرد احتیاج ندارد به اینکه تخصص طبیعی پیدا کند یا تخصص ریاضی پیدا کند، یعنی بگیم موجود طبیعی تا این محمول را بپذیرد یا بگیم موجود ریاضی تا این محمول را بپذیرد، احتیاجی به این قید ندارد، خود موجود میتواند این محمول را بپذیرد. به هر حال حالا حرکت سکون را ما به این تقریب ایشون یعنی جز مسائل فلسفه اولا کردن. حالا یک تعریفی برای حرکت خود ایشون ابتداعا ارائه میدن، یک تعریف مثلا سطحی میشه تلقی کرد. یک تحلیل ساده ما از موجودات که بکنیم طبق همون بیانی که میخوایم از عوارض موجود به ما و موجود حساب بکنیم، میتونیم یه تعریف ساده هم برای حرکت به دست بیاریم. بگیم موجوداتی که ما داریم، این موجودات یا فعل محضند به حسب تقسیم عقلی، یا قوه محضند، یا فعلیت محضند، یا مخلوطی از قوه و فعلند. قسم چهارم نداره که نه قوه باشه نه فعلیت، این محاله دیگه. پس طبق حصر عقلی موجود از سه حالت خارج نمیتونه باشه: فعلیت محض، قوه محض و مخلوطی از قوه، مرکب از قوه. اما فعلیت محض داریم ما در ذات واجب تبارک و تعالی، فعلیت محض است و هیچ جهت قوه و نقصی به هیچ معنایی نداره. در اونجا این وجود واجد تمام کمالات خودش هست و تمام کمالات سایر موجودات هم، چون سایر موجودات از او هستن، به تو او کمال را نداشته باشه به اونا افاظه نمی کنه. و برای همین اساس است که میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که البته تعبیر نارسایی است، منظور همینه که واجد کمالات کل اشیاء است. این اونجایی است که فعلیت محض باشه. در مقابلش این است که این موجودی قوه محض باشه. قوه محض باشه این فرضی نداره که یک موجودی در خارج باشد و قوه محض باشه و هیچ جهت دیگری به زمینه نشده باشه. فقط فرضش این است که ما در مقام ذات یک موجود این را قبول بکنیم که قوه محض است، ولی همیشه همراه است با یک فعلیتی که در سایه او تحصل پیدا می کند و اون هیولای اولاست. البته بنابراین که هیولای اولا را بپذیریم وجودش. ملاحظه می فرماید که تصور این همین کار مشکلی است که ما بگیم یه چیزی قوه محض است اما به عنوان یک جوهر مستقلی خودش وجود دارد، کنارش یه جوهر دیگری است که البته با اون اتحاد پیدا می کنه، ولی این حیثیت این جوهر غیر از اون جوهره. این قوه محض است ولی یک جوهری است، با جوهر دیگری فعلیت پیدا می کنه. به هر حال حالا فرضی اگه داشته باشه هیولای اولاست. پس اون چه در خارج موجود داره، وجود دارد در عالم اجسام، چیزهایی است که مرکب از قوا و فعل، یعنی دو حیثیت دارد، یک حیثیت واجدیت و فعلیت و یک حیثیت قوه و قبول که در اجسام است. خب حالا اون موجودی که واجد یک حیثیت قوه است، یعنی می تواند یک کمالی را واجد شود ولی هنوز واجد نشد، چنین موجودی که میتونه اون کمال را بپذیره، اگر اون کمال را پذیرفت یه تغییری درش پیدا میشه، یک امری درش حادث میشه که قبلا نبوده، این را اگر میشه حرکت به معنای عامش، یعنی از قوه خارج شد به فعلیت رسید. این دو صورت داره. یه وقت برای اینکه به فعلیت برسد زمانی لازمه، تدریجا باید این انجام بگیره، یعنی وقتی به فعلیت هم رسید یه مقداری فعلیت جدید هم پیدا کرد، هنوز هم باز قوهش هنوز باقی است، کاملا فعلیت نرسیده، این میشه حرکت. یا نه دفعتا از قوه خارج شد و هرچه در بنابود واجد بشه در یک آن براش موجود شد، اون میشه کون و فساد. پس بین کون و فساد و حرکت این فرق وجود داره که در کون و فساد اون فعلیت یک جا حاصل میشه، اون فعلیت مفروض، ولی در حرکت تدریجا اون فعلیت حاصل میشه، شیئا فشیئا، یعنی هر جایی شما از این حرکت رو دست بگذاریم هنوز بخشی دیگه از قوه درش باقی است، قوه کمال جدیدی، جزء از اون کمال هنوز درش هست. فنقول الموجود اما بالفعل من کل وجهن فیمتن و علیه الخروج اما کان علیه، اگر یک موجود فعلیت تام باشه دیگه از این وضعش هیچ وقت خارج نمیتونه بشه، دیگه هرچه امکان وجود دارد واجدش هست. و اما بالقوه من کل جهته، فرض دیگرش این است که یک موجودی داشته باشیم که از هر جهت بالقوه باشه، هیچ جهت فعلیتی نداشته باشه. و هذا غیر متصور فی الموجود، یه موجودی که هیچ قوه هیچ حیثیت فعلیت نداشته باشد تصور نداره. پس چطور موجود شده؟ همین که موجود شده یعنی فعلیتی دارد، مگر اینکه اینجور فرض کنیم اصلا فعلیتش همون قوه هست، الا فی ما کان له فعلیت القوه، مگر یه موجودی که فعلیتش فعلیت القوه باشد، نه اینکه یک فعلیتی جدا باشد غیر از قوهش. اصلا یه امر بسیطی است، قوهش و فعلیتش همین است، فعلیت هو انه لا فعلیت له به تعبیر آقایون. فیکون و فعله مضمنن فی قوته، پس فعل و فعلیت و قوهش با هم توأم هستند، در هم آمیخته هستند. و لهذا من شأنه ان يتقوم و يتحصل بأي شيء ان كان، چیزی که قوه محض است هر گونه فعلیتی را میپذیرد. این همون هیولای اولاسیه مصداق بیشتر ندارد. پس اینم شد قسم دوم، یکی موجود بالفعل که هیچ حیثیت قوه ندارد، یکم برعکس حیثیت قوه ای که با هر فعلیتی میسازد. و اما قسم سوم بالفعل من جهتین و بالقوه من جهتین اخرى، دو حیثیت داره، حیثیت قوه و حیثیت. پس چنین موجودی لا محاله ذاته مرکبتون من شیئین به احدهما بالفعل و بالآخر بالقوه، با یکی فعلیت هست و با دیگری قوه. و له من حیث هو بالفعل سبق ذاتیگان، اینا دست پاچگیری هر چی به ذهن مبارکشون می اومده مربوط به قوه و فعل اشاره میکردن، این خودش بحث مستقلی است که بعداً خواهد اومد که آیا فعلیت تقدم داره بر یا قوه، و آیا اگر تقدم داره من جمیع الجهات تقدم است یا من بعضی، بس مفصلا خواهد اومد. همینجا اشاره ای میکنه که چیزی که دو حیثیت دارد، یک حیثیت فعلیت و حیثیت قوه، حیثیت فعلیتش تقدم داره بر حیثیت قوهش از یک جهت. تقدم ذاتی یا تقدم ذاتی نه تقدم زمانی، الا ما له من حیث هو بالقوه، یعنی اون حیثیتی که ملاک قوه بودنش هست، این متأخر است ذاتاً از اون حیثیتی که ملاک فعلیتش است. و ستعلم ان، این ان اولیش زاید، ستعلم ان جنس الفعل له تقدم الا جنس القوه بجمیع انهای تقدم. ما اگر جنس فعلیت را با جنس قوه در نظر بگیریم، جنس قوه، جنس فعلیت همه اقسام تقدم را بر جنس قوه خواهد داشت، یعنی حتی تقدم زمانی. ما حرف قوه را در نظر بگیریم، باید فعلیتی داشته باشد تا قوه نسبت به شیء دیگری پیدا کند. پس حتی به صورت تقدم زمانی هم جنس فعلیت مقدم است بر جنس قوه، فقط شخص قوه هست که در بعضی از موارد تقدم دارد، یک نوع تقدمی بر شخص فعلیت، و اون این است که فعل قوه خاصی را با فعلیت همان قوه در نظر بگیریم که قوهش طبعا در زمان قبل است و فعلیت در زمان بعد. مثل این که جنین قوه این دارد که طفل کاملی بشه، این جنین نسبت به همین صورت انسانی و همین روحی که مناسترش تحقق پیدا کند، این قوه دارد، این قوه مقدم است بر فعلیتش. پس اگر شخص قوه را با شخص فعلیتی که مال اون قوه است در نظر بگیریم، اون قوه تقدم زمانی خواهد داشت. ولی اگر جنس قوه را با جنس فعلیت در نظر بگیریم، اونجا حتی زمانا هم فعلیت مقدم بر قوه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.